به نام خداوند جان و خرد. 19 فروردین ماه 2584 شاهنشاهی است. 8 آپریل 2025 میلادی، روز فروردین سال 3763 زرتشتی. من میترا جشنی هستم و این بخش پنجم از فرگرد پنجم چاپار هست، 55 اپیزود. شبکه تلویزیونی پارس هر سه شنبه 11:30 بامداد به وقت لس آنجلس این پادکست رو پوشش میده و شما هم میتونید بازپخش اون رو در ساعت 9 شب همون روز تماشا کنید. مهر بورزید و کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. درباره فروردین، روزی منسوب به روان درگذشتگان و فروهرهای پاک نیاکانمان، در بخش 13 در فرگرد پیشین مفصل گفتم. برای خود من یکی از جذابترین جستارهای فلسفی که در اون مایه ایرانی داره همین واژه فروردین و در اون مایه فروردین، فروشی یا فروهرهای روان درگذشتگان ما هستش. اگر هنوز فرصت نکردید به یوتیوب ما مراجعه کنید و این بخش رو حتما تماشا کنید. اما الوعده وفا، گفتم در این اپیزود به بخش‌های گوناگون اوستا می‌پردازم. اگر بخوایم از فلسفه پیشرفت‌گرای ایرانگرایانه آیین پارسی سر در بیاریم، باید اوستا، این کهن‌ترین متن به جا مونده از زبان باستانی ایران، رو واکاوی کنیم. زرتشت چه گفته و بعدش چی به اون اضافه شده؟ باید از خود اوستا شروع کنیم. ولی اوستا یک کتاب معمولی دینی یا آیینی نیست. بیشتر شبیه به پیکره چند لایه است که هر بخشش از زمانی و از ذهنی و از تاریخی متفاوت اومده. در جایی صدای خود زرتشت رو میشنوید و جای دیگه ردپای موبدان قرنها بعد رو میبینید. اینه که برای فهمیدن و درکش هم باید لایه به لایه جلو رفت. کدوم بخش بنیان و اصله؟ چی تفسیره؟ چی بازسازیه؟ و همینجاست که مسیر ما آغاز میشه. پژوهش بر روی کار زرتشت یکی از پیچیده ترین پژوهش های تاریخی هستش. شما تصور کنید بایستی زمان رو دست کم به 3000 تا 4000 سال قبل بازگردونید و به بلخ و خوارزم سفر کنید. چه کسی میدونه دقیقاً اونجا در اون زمان چی بوده و چه اتفاقی افتاده؟ متریال زیادی هم نداریم. اوستا به مراتب حجمش از دست نوشته هایی که از هند باستان برامون باقی مونده کمتر هستش. البته اونقدری هست که بشه به اون الگوی کلی دست پیدا کرد، اما دستیابی به جزئیاتش بسی دشوار هستش. حال بر پایه اون چیزی که مونده میخواهیم با هم واکاوی کنیم. چه میابیم؟ در همه هندو اروپایی ها بخش روحانی، یعنی لایه روحانی در جامعه وجود داشته. تنها ویژه آریایی ها هم نبوده. نیاکان جرمن ها هم همین بودن. در نیاکان گل ها هم همین طور بوده. همون هایی که در فرانسه پیش از یورش جولیوس سزار زندگی می کردن و رومی ها به اونها گالی می گفتند. نمی خوام از متن اصلی بیرون بشم، اما از اونجایی که ممکنه این نام برای شما خیلی مثل جرمن ها آشنا نباشه، خیلی کوتاه بگم که گل ها یا مردمانی که به اونها گالی ها میگن ریشه قوم سلت یا کلت بودن که در دوران باستان در بخش های بزرگی از اروپای غربی زندگی میکردن، به ویژه در منطقه‌ای که امروزه فرانسه، بلژیک، شمال ایتالیا، غرب سوئیس و بخش‌های از آلمان و هلند رو در بر می‌گیره. در زبان لاتین به اونها گالی می‌گفتند و سرزمین اونها گالیا نامیده می‌شد. اونها جامعه قبیله‌ای داشتند و به زبان‌های سلتی یا همون کلتی سخن می‌گفتند. گالی‌ها در هنر، فلزکاری و جنگاوری بسیار توانمند بودند. دین اونها بر اساس چند خدایی و طبیعت پرستی بود و درویدها یا همون روحانیون سلتی نقش مهمی در جامعهشون داشتن. درویدها افسون بر نقش مذهبی حافظ سنت شفاهی قومشون بودن و بسیاری از آموزه ها رو سینه به سینه منتقل می کردن، چرا که نوشتن متون دینی در میونشون ممنوع بود. یکی از مشهورترین دوره‌های تاریخی مربوط به گل‌ها درگیریشون با امپراتوری روم بوده. جولیوس سزار در قرن اول پیش از میلاد طی جنگ‌های موسوم به جنگ‌های گالی از 58 حدوداً تا 50 پیش از میلاد سرزمین گل رو فتح کرد. بعدها که ژرمن‌ها به فرانسه رفتن، نژاد ساکنان اون سرزمین گالیا ژرمنیزه شد، اما پیشتر نژاد گل بودن یا همون گالی. تقریبا هم نژاد بودن با ایرلندی‌ها، موهای سرخ و چهره‌های سفید ایرلندی داشتن. چه ژرمن‌ها و چه گل‌ها و چه آریایی‌های خودمون لایه‌ای داشتن از روحانیون. گفتم در گلها به اونها دروید می گفتن. لایه بسیار مهمی در جامعه هندو اروپایی بودن. درویدها چیزی در مایه های مغهای خودمون بودن. جالب هستش که درویدها مانند مغها سفید پوش بودن. حالا از پوشیدن دست پوشش روحانیون ژرمن اطلاعی ندارم. اما روحانیون هندو اروپایی یک شاخصه ویژه داشتند و اونم این بود که همگی شاعر بودن، یعنی کلام و سخنی رو که میخواستن به مردم بگن در قالب شعر میسرودن. احتمالاً منطقشون این بوده که در جهان ارتباط با خدایان در حالت خلسه فرو می‌رفتند و اونجا آهنگین‌تر و رهاتر شعرهایی می‌گفتند، دینی و آموزشی که مثلا از اون دنیا دریافتشون کرده بودند. دوستانی که بخش‌های گوناگون چاپار رو دنبال کرده باشن، شاید اون اپیزودی که من درباره ایزد هوم یا هومه توضیحاتی دادم رو دیده باشن. فکر می‌کنم در بخش چهارم از فرگرد دوم چاپار بود. من درباره گیاه هوم یک توضیحاتی دادم. گیاهی که آریایی ها و سایر اقوام هندو اروپایی، ولی بیشتر آریایی ها و سکاها اون رو می نوشیدن و یا حتی به صورت بخور در مراسم آیینی از اون استفاده می کردن. البته گفتم سکاها، خب سکاها هم یکی از اقوام آریایی هستن که باز پیشتر دربارشون توضیحاتی دادم. در نقوش باقی مونده از فرهنگ سکاها و مادها صحنه‌هایی از همنوشی گروهی دیده میشه که احتمالاً با آیین‌های مرتبط با هوم هم پیوند هستند. به سبب جذابیت جنبه‌های گوناگون این گیاه از دیدگاه گیاه‌شناسی، کاربردهای آیینیش در آیین زرتشت، حتی مهرپرستی و در میان سکاها، همچنین ارتباط فلسفی اون با ایزد هوم و نقشش در متون کهن باستانی و اسطوره‌های آریایی، جستجوی بیشتری من درباره اون کردم. حتماً باز در یک اپیزود جداگانه به گیاه هوم می پردازم. اما همینقدر بگم که هومه یا هوم در آیین‌های باستانی ایرانی نامی گیاه مقدس و نوشابه آیینی هست که در اوستا ستایش شده و همتای آیینی وداییش سومه یا سوما به شمار میره. هوم به خود گیاه اشاره داره و هم به عصاره نوشیدنی حاصل از فشردن اون و هم جالبه به ایزد یا روان مقدس این گیاه. در اسطوره‌شناسی زرتشتی این ایزد یکی از ایزدان مهم هستش که به اون حتما بیشتر از پیش خواهیم پرداخت. زرتشتیان حتی امروز هم در یزد شاخه های خوش شده ی گیاه افترا که بومی فلات ایران هستش رو به نام هوم به کار میبرند و برای انجام مراسم برای همکیشان خودشون در هند که این گیاه در اونجا رشد نمیکنه اون رو میفرستن. افترا به پارسی و افدرا به انگلیسی. اما برگردیم به لایه روحانی ها. از همین لایه هم گویا زرتشت بلند شده. زرتشت هم شعرای خودش رو با هدف رفرم کردن گفته. گاتها. یکی از مهمترین رفرمهاش هم در زمینه همین بیشمار خدایان آریایی ها بوده. زرتشت در اون مدل ریدیزاین شدهش می گفت ما خدایانی رو نیاز داریم و اونها رو می ستاییم که به پیشرفت و بهبود جهان و هستمان یا همون وضعیت مردمزاد ایرانی یاری می رسونن. اون یکی خدایانی که کارشون جنگ، آشوب و فتنه هست رو ما نیاز نداریم. اونها رو دایوا یا همون دیوها می گفتند. خدایانی مثل ایندرا، خدای آشوب و جنگ و طوفان. حالا ببینیم اوستا چگونه درست شد. اون مطالبی که حدوداً در 1200 پیش از میلاد زرتشت در قالب شعر میگفته، گاتهای اوستا رو تشکیل میده. جستارهایی درباره امشاسپندان و زندگی بهتر و پیشگیری از جنگ و خشونت در سروده های زرتشت جمع‌بندی شده بود به زبان کهن اوستایی. البته ما امروز این زبان رو هم به نام کتابش داریم میگیم، چون کتابش خب نامش اوستاست، ما به زبانش هم میگیم اوستایی، وگرنه خب خدا میدونه خودشون به اون زبان در اون زمان چه میگفتن. در حقیقت یک زبان ایرانی باستان از شاخه خاوریش بوده. خود واژه گاتها به چم یا به معنی گفتار موزون هستش. گات با گاه هم خانواده است، یعنی زمان داره، زمان بندی داره، وزن و قافیه درونی داره، به ویژه وزن داره. گاتها کهن‌ترین و اصلی ترین شاخصه دین زرتشت شد. از نظر زبانشناسی و محتوایی گاتها چنان پیچیده است که حتی موبدان دوره بعد برای درکش ناچار به تفسیرهایی در قالب متون پهلوی شدند که به اونها زند گفته میشه. اندک زمانی سپستر، شاید نخستین سالهای پس از درگذشت زرتشت و یا شاید هم هنوز زرتشت زنده بوده، یاران روحانیش که به دین اون گرویده بودن گفتارهای فراتری رو در همون زبان کهن سرودن. اون بخش از اوستا یعنی سروده هایی که روحانی هایی که یار زرتشت در همون حدود زمانی 1200 پیش از میلاد سرودند و به اوستا افسودند به همراه گادها یسنا نامگذاری شد. خود واژه یسنا به چم نیایش هستش. یسنا هم نسل و هم دوره با گادها هست. مراسم کامل یسنا معمولاً با حضور چند موبد انجام میشه و حین اجرای اون هم نوشیدنی مقدس هوم آماده و تقدیم میشه. خود واژه یسنا ریشه واژه جشن در فارسی نو هم هست. بخشی در یسنا وجود داره که پژوهشگران اون رو هم گفته های خود زرتشت میدونن به نام یسنای هپتن هایتی، یسنای هفت هات یا یسنای هفت بخشه. اثری هست به نثر و سامانمند که به احتمال زیاد هدف زرتشت از نگارش اونها ایجاد نیایش‌های رسمی و کاربردی در آیین‌های نیایشی و دینی باید بوده باشه. بخشی از دانشمندان میگن که یسنا رو پس از درگذشت زرتشت مرشدها برای تفسیر گادها گفتن. برخی که بر طبق پژوهش‌های جدیدتر سخن میگن نظرشون اینه که نه، این بخش هفت‌هات رو خود زرتشت گفته، توضیحاتی بوده برای سروده هاش و همچنین خب در تفسیر گات ها در اون مایش هم فلسفیه مثل خود گات ها. پس جمع‌بندی کنیم، یسنا نوشته ایست مربوط به 1200 سال پیش از میلاد، یعنی همزمان با زرتشت، که بخش فلسفی و مهم اون یعنی همون گات ها سروده های زرتوش هست و بخش هپتن هایتی هم به احتمال زیاد بایستی نوشته خود زرتوش باشه، اما بخش های دیگه که مربوط به روحانیون دیگه هستش بار فلسفیش کمتره به همون قدمته، اما ارزش معنایی اون دو بخش دیگر رو نداره. زبانشون البته همون زبان اوستایی کهن، یعنی یکی از کهن‌ترین زبان‌های باستانی ایران هستش. دین از بلخ در افغانستان امروزی آغاز شده و رفته رفته در سرزمین‌های آریایی و فلات گسترده می‌شده. هنوز زبان اوستایی کهن قابل فهم بوده، هرچه به سمت باختر پیش می رفت شاید کمی لهجه و آواها دشوارتر می شد، اما هنوز دستور زبان و شالوده اصلی اوستایی کهن برای آریایی ها قابل درک بوده. تا حدود 950-900 پیش از میلاد دین زرتشتی تا بخش میانی فلات ایران گسترده شده بوده. پارسی هایی که برای دوری گزیدن از آشوری ها در اطراف ارومیه امروزی بودن حدود یک قرن بعد پیام زرتشت رو شنیدن و رفته رفته آریایی های زاگرس نشین یعنی مادها هم همینطور. آریایی هایی که 300-400 سال بعد از زرتشت این پیام شگفت‌انگیز زرتشت رو دریافت می کردن براشون خیلی جذاب بوده و دسته دسته به اون میگرویدن. پیام شگفت‌انگیزی که از خشم و خشونت دوری میکرده، به کشاورزی میپرداخته، برنامه برای پیشرفت میداده، بردهداری رو ممنوع میدونسته و زن و مرد رو با هم برابر. خلاصه یک رفرم کامل بوده و خب برای بسیاری از مردمان اون روز هم جذاب بوده. البته باز تأکید میکنم که در چارچوب زمانی اون دوران این رفرمیس اتفاق افتاده بوده، یعنی شما حساب بکنید که هنوز آریایی های فئودال بودن و جنگاورها و لردها و مشغول به کار خودشون بودن، رعیت هم کار خودش رو میکرده، ولی هر چقدر که این دین گسترش میافته بیشتر بر روی اخلاق همین فئودال ها و زیردست هاشون تأثیر میگذاشته و زمینه تغییرات بزرگتر رو در فلات فراهم می کرده. از این سو روحانیون آریایی که پیام زرتشت و دست دست گرویدن مردم رو به این آیین رفرم شده جدید می دیدن، خب نگران خدایان آریاییشون بودن. گرچه زرتشت خدایان پیشین رو لگد نکرده بود، اما اون چه از گات ها و یسنا برگرفته می شد اهورامزدا بود و امشاسپندان یا همون یارانش. یک مدل اولیگارشی که به جز اهورامزدا مابقی هم نوساز بودن. از ایزدان و اسطوره های آریایی خبری نبوده. اون چی که به گمان روحانی های آریایی درکشون از طبیعت بوده و افتخاراتشون و دینشون بوده وجود نداشته. روحانیون تازه زرتشتی شده چندین قرن پس از زرتشت تصمیم گرفتن که بخشهایی رو به کتاب مقدس بیفزایند. بخشهایی که مربوط به ایزدان کهن آریایی ها بود. این بخش رو اونجور میخواستن تنظیم بکنن که با دین جدید هماهنگ باشه، اما ایزدان آریایی رو حتما پوشش بده. اونها ستایش نامه هایی گفتند بر بنیاد ستایش هایی که قبلا از ایزدانشون میکردن و این شد یشت ها. برای همینم از بیشتر این نام روزهای سال ایرانی رو من وقتی برای شما میخونم معمولا کنارش یک گشت هم میخونم، مثل همین امروز که فروردین هست و اگر خاطرتون باشه من درباره فروردین که سخن میگفتم روان فروشی ها از فروردین گشت هم برای شما خوندم. اهمیت یشت ها هم دقیقاً به همین خاطره، گرچه 3 یا 4 قرن پس از گادها گفته شده اما درون مایه اون درباره ایزدان کهن آریایی هست، حتی ایزدان هندو اروپایی. یشت یعنی ستایش نامه، ستایش گفتار، ستایش سرود. یسنا هم تقریبا همون معنی رو میده، اما یسنا ادعا داره که بارش فلسفی تره. خب واقعا هم هست. در برخی یشت ها مانند آبان یشت حتی داستان هایی از شاهان اسطوره‌ای مانند کیخسرو اومده که بعدها دستمایه فردوسی در شاهنامه شد و در همون کتاب هم بازتاب یافت. پژوهشگران گمان میبرند که یشت ها عمدتاً در دوره هخامنشی یا دست کم سالهایی که به روی کار اومدن هخامنشی ها اتمام رسیده و منجر شده تنظیم شدن. این یشت ها ستایش های اسطوره مانند هستند، مانند اینکه ایزدان را ما ستایش میکنیم. نوعی عظمتگویی هست. برای نمونه مهریش درباره میتره یا میترا، آبانیش، زمیادیش، همه اینها در ستایش زمین و اون سرودهای آریایی هستند. ظاهراً روحانیون با غربال کردن یشت‌ها تلاش کردند به گونه‌ای زرتشتی پسند بشه، اما محتوای اون همچنان بار کهن و اسطوره‌ای زیاد است و کمتر به آیین زرتشت ارتباط سرراست داره. مثلا در ستایش میترا عظمتگویی بسیار هستش که چنین است و چنان است، بر عرابه‌ای در آسمان سوار است و خلاصه شما کلن اون ستایش گفتارهای آریایی کهن لردگونه رو روش میبینید که داره ایزدش رو ستایش میکنه. اون مسئله فلسفی زرتشت نیست که مثلا چگونه با امشاسپندان کار کنیم و دنیا رو پیشرفت بدیم. اما ظاهراً دین زرتشت از آغازش چنان دین تولرانتی بوده که تا جایی که آیین و نیایشی به اون جان فلسفش ضربه‌ای وارد نکنه قابل پذیرش بوده براش. حالا این مردم میخوان میترا رو ستایش کنن یا مثلا برای زامیاد نیایش بخونن، خب بخونند. تا زمانی که اصل پیام درونی رو زیر سوال نبرن جایز بوده. مثلا یک گشتی نباشه که بخواد جنگ رو ستایش کنه یا ایزدی از غنیمت‌هاش نگه، برخلاف اون چیزی که شما باز تو اسلام میبینید. یعنی غنیمت این که شما بری یک سرزمینی رو نابود بکنی و بعد اموال مردم و زنهاشون رو، کودکانشون رو، خانواده‌هاشون رو به غنیمت ببری یک امر بسیار زشت در آیین آریایی بود، در مخصوصا آیین زرتشتی حتی، ولی حتی آریایی‌های پیشین هم همینطور نگاهشون یک نگاهی بوده که این رو نکوهش می‌کردن. این ستایش سرودهای کهن کلاسیک یشت‌ها رو تشکیل دادن. مورد بعدی رسم و آیین‌های پاکداشت بود، پاکداشت آب و زمین و آتش، نه فقط حالا فلسفی بلکه به صورت فیزیکی. روحانیون حتی بخشی از منبع درآمدشون هم خب همین بوده، نگه داشتن و پاک کردن آتش‌های خانگی. حتی برخی از پژوهشگران باور دارند که بعضی از همین رسم‌ها وارد شیعه شده، که خب من در این باره هنوز موفق نشدم پژوهشی بکنم، فرصتش رو نداشتم. روحانیون آریایی تازه زرتشتی شده این رسم و رسوم‌های پاکداشت رو در بخش وندیداد کاشتند. واژه اوستایی وی دایوا داتا به معنای قوانین بر ضد دیو یا قوانین بر ضد پلیدی که در زمان ساسانی این کلمه ساده شد و شد وندیداد. خلاصه این رسم و رسوم ها رو انجام میدیم و خونه رو بر علیه دیوها تطهیر میکنیم. اما همین وندیداد رو با شرعیات اسلام اصلا مقایسه نکنید. اصلا قابل مقایسه نیست. در وندیداد جایی نگفته که مثلا شما باید حجاب سرتون کنید یا برای فلان کار خلاف برید پدر صاحبش رو در بیارید. دست و پاگیری اون برای همین آیین‌های پاکداش یا تطهیر هستش. آیین‌هایی کمی خرافی احتمالاً برای درآمدزایی بخش روحانی اون روزگار، ولی آیین‌هایی نبوده که به پای مردم بخواد بپیچه. از جمله بخش‌های جالب وندیداد داستانی است که اهورامزدا از جمشید می‌خواد که پناهگاهی بسازه برای نجات موجودات از زمستانی ویرانگر، که بعدها با نام ورجمکرد در فرهنگ ایرانی این پناهگاه ماندگار شده. روایتی که در نگاه بسیاری ممکنه با افسانه کشتی نوح کمی شبیه و همریشه باشه. دو بخش دیگه کمتر اهمیت داره. یکیش ویسپرد، از دو واژه اوستایی ویسپه یا ویسپه و رتاو ساخته شده و معنای اون همه ردان یا همه مهتران و همه سالاران و سران هستش. ستایش های کوچکی هستند برای نیروهای ایزدی و شخصیت های مهم. ویسپرد مجموعی از دعاهای مکمل یسناست که در آیین‌های فصلی و جشن‌های دینی خونده می‌شد تا همگی ایزدان و فروهرها مورد نیایش قرار بگیرند. و بخش بعدی خورده اوستاست که یک جمع‌بندی از نیایش‌های گادها و یسنا و دعاهای کوتاه، نمازهای روزانه و سرودهای آیینی و سرودهایی درباره درگذشتگان هستش. شبیه کاتیشیسم مسیحی هاست، دفترچه‌ای که باید همراهت داشته باشی و نیایش های روزمره و کوتاه رو هر وقت که خواستی بخونی. گردآوری خورده اوستا رو به آذرباد، مهرسپندان یا مهرسپندان نسبت دادن، موبدی که گفته میشه برای اثبات حقانیت اوستا آزمون ریختن گداخته بر سینه رو تاپا برده. دانشمند و موبد موبدان دوره شاپور دوم. این دو بخش اون اهمیت تکون دهنده رو نداره. در واقع قلب اوستا همون گادها هست که فلسفه ایرانگرایی هم بیشتر از همون گادها داره سرچشمه میگیره که در یسناست. یشتها اهمیتش برای درک و فهم اسطوره‌ای هست. در زمان خودش قطعا اهمیت بسیار بیشتری داشته. اهمیت دیگه یسنا و گاتها زبان کهن اون هست، زبان اوستایی 1200 سال پیش از میلاد. در بخش‌های دیگه زبان اوستایی سپستر و جوانتر به کار برده میشه. البته هنوز زبان باستانی هست و زبان به سادگی زبان پارسی میانه در دوره ساسانی نشده، کمی ساده تر از زبان اوستایی گاتها هستش. محتوای یشت‌ها هم خیلی کهنه، اما زبانش جوانتره. یعنی یشت‌ها در اون مایه‌ای بسیار کهن داره، حتی در حد هند و اروپایی ها و قومی که هنوز وارد فلات ایران نشده. خب بگذارید این گونه جمع بندی کنم. در واقع گاتها و یسنا نه فقط از نظر محتوا یا درومایه، که از نظر زبانی هم ارزش تاریخی دارن، چون زبانشون زبان اوستایی کهن هست، هم دوره خود زرتشت. بخش‌های بعدی اوستا مانند یشتها و وندیداد اگرچه گاهی محتوایی بسیار کهن دارن، اما زبانشون ساده‌تر و جوان‌تر شده، هرچند هنوز باستانی است و به زبان‌های بعدی مانند پهلوی یا پارسی میانه شباهتی نداره. این تفاوت زبان خودش یکی از کلیدهایی هستش که میشه باهاش مسیر تحول دین، زبان و فرهنگ رو در دل اوستا دنبال کرد. وقتی واژگان آتش به جان میهن میزنند، پیش از اون که به شعار بحث برانگیز این روزها یعنی جمله رپر ایرانی توماج صالحی بپردازیم، کتاب بخوانید انقلاب نکنید، اجازه بدید به سرآغاز ماجرا برگردیم، به کتاب، به اندیشه، به کسانی که با نام روشنفکر، متفکر یا شاعر نسل جوان ایرانی رو در دهه ها قبل به سوی انقلابی سوق دادند که نه آزادی آورد، نه عدالت و نه شکوفایی. انقلابی که نتیجش 40 سال ویرانی و استبداد دینی و سرکوب و آوارگی و نابودی زیرساخت‌های کشور بود.
عرض کنم که اینها موجباتی رو فراهم می‌کنن که این دانشجویان ایرانی که در اونجا هستن نسبت به اوضاع ایران بدبین بشن. یکی از این استدلال هایی که گاهی موقع برای اینها میشه و اینطور فکرشون رو عوض میکنن، بنده اینجا شاید مفید باشه که خدمت رو عرض بکنم. مثلا روی اینا اینطور تبلیغ میکنن که در این کشوره که اینا هستن، مثلا آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، خب کشورها هستن که پیشرفته هستن از نظر صنعتی و از نظرهای دیگه. اینها طوری وانمود میکنن که چرا مثلا اوضاع ایران نباید مثلا آمریکا باشه و یا مثل فرانسه باشه یا مثل انگلیس باشه. دائما تبلیغات رو اینها بر این اساس هستش. اتفاقا یک موردی پیش اومده بود که بنده مفید دونستم که در اینجا عرض بکنم. یک دانشجویی که در حدود 2 سال پیش اومده بود به ایران، ایشون در آمریکا تحصیل میکرد، اومده بود به ایران و خانوادهش رو ببینه برگرده. در اینجا به مناسبتی با من یه ملاقاتی داشت. این دانشجو برای من تشریح میکرد که بله، من در آمریکا هستم، از آمریکا با هواپیما اومدم به اروپا، یک ماه در چند کشور اروپایی گشتم و بعد با هواپیما اومدم به تهران، از تهرانم با قطار رفتم به مشهد و برگشتم و حالا میخوام دوباره برم به آمریکا. و میگفتش که من در آمریکا و اروپا هر جا که بسا میرفتم، نمیدونم صنعت هست و کارخانه هست و کشاورزی هست و آبادانی هست و غیره، در اروپا و آمریکا هر دو اینطور، و بعد من اومدم اینجا، رفتم به مشهد با قطار، تورا همش من کویر دیدم. بنده بهشون عرض کردم که جناب علی در آمریکا کدوم ایالت تحصیل میکنید؟ گفتش که در کالیفرنیا. عرض کردم که شما نوادا رو دیدید؟ گفت نه. گفتم خب شما بهتر بود که نوادا رو میدیدید، که دولت آمریکا با اون قدرت اقتصادیش نتونسته از نوادا رو تبدیل بکنه به کالیفرنیا. شما باید بدونید که هر منطقه یک شرایطی داره، یک شرایط جغرافیایی و اقلیمی داره، باعث در نظر گرفت. شما میتونید که کشور ما رو با یک کشورهای مشابه خودش مقایسه بکنید. شما نمیتونید کشور ما رو با آمریکا و اون هم با کالیفرنیا مقایسه کنید. شما در ایران هم این اختلاف رو در بعضی از استان‌ها میبینید. میبینید که مثلا فرض کنید که گیلان و مازندران آبادتر و ثروتمندتر از سیستان و بلوچستانه. چرا اینطور هست؟ هر دوشون در خاک ایران دیگه، به خاطر اینکه شرایط اقلیمی و جغرافیاییش ایجاب میکنه که چنین چیزی باشه. بنابراین شما که یه دانشجوی هستید و مثل این کم در رشته اقتصاد متاسفانه تحصیل میکرد، این توجه رو ندارید که هر کشور یک شرایطی رو داره، شرایط اقلیمی، یک شرایط جغرافیایی داره. کشور ما شاید 200 سال در گذشته در جا زده بود، یه 40-50 سال است که شروع کرده است به پیشرفت. خب خانه‌ها باعث شما این چیز رو در نظر بگیرید، طول زمان رو در نظر بگیرید، شرایط کشور ما رو در نظر بگیرید و مقایسهش کنید با کشورهای دیگر. و بعد هم بهشون عرض کردم که شما که اومدید اینجا در مورد کویر لوت صحبت میکنید، خب حتی مثلا در مورد تهران و نمیدونم عرض کنم که گیلان و مازندران و آذربایجان هم بهتره که یه توجهی بفرمایید. و بعد همین بحثی که میکردیم، ایشون اشاره کرد به درآمد نفت، که ما درآمد نفت داریم. اونا بهشون عرض کردم که این درآمدهای نفتی که ما داریم، که همش هم اینقدر روش صحبت میکنید، اگر 50 سال تمام درآمد نفت ما بریزیم به کویر لوت، آخرش هم سیستان بلوچستان برای ما نمیشه، حتی تا چه برسه بشه به کالیفرنیا. بنابراین شما بایستی به این مسائل توجه بکنید. و این دانشجوها متاسفانه به این ترتیبات افکارشون رو به اصطلاح چیز میکنن، خراب میکنن، و این یک خطری است برای دانشجویان ما. البته دولت، مقامات مسئول فکرهایی میکنن، ولی خانواده ها هم بایستی در این زمینه کمک بکنن، هر کدوم به سهم خودشون. شاید واقعا بتونیم برای این بچهای خودمون که در اونجا تحصیل میکنن و به امیدی از طرف مملکت اعزام شدن به اونجا و به امیدی از طرف خانواده ها ترتیباتی بدیم که اینها اینطور به اصطلاح منحرف نشن.
در دهه های پیش از انقلاب 57، چند چهره فکری نقش برجسته‌ای در آماده سازی ذهن‌ها برای خشونت ایفا کردند. اونها پشت میز نشستن، قلم زدن، کتاب نوشتن و آرمان ساختن. اما نتیجه شد خون ایرانیان که بر روی سنگ فرش خیابان ها ریخت. احسان طبری، دانشمند، اندیشمند، متفکر حزب توده، با نثری بسیار قوی مارکسیسم رو نه فقط تئوریزه کرد، بلکه اون رو به مثابه نسخه نجات ملت جا زد. اون که عمری در دامان شوروی زیست، ایران رو آزمایشگاه اندیشه های وارداتی میخواست، نه سرزمینی با ریشه های کهن و اندیشه مستقل. بیژن جزنی، معمار فکری چریک های فدایی، فلسفه مبارزه مسلحانه رو تئوریزه کرد و عملا نسل جوان رو به میدان جنگ شهری کشوند. او هرچند خودش سلاح به دست نگرفت، اما با قلمش سلاح در دست هزاران نفر نهادش.
افرادی که در این شبکه عضویت پیدا کردن، بعضیشون دانشجویان پلی‌تکنیک بودن، دانشجویان بعضی مؤسسات دیگر، افرادی بودن که فارغ التحصیل بودن یا افرادی هم بودن دارای تحصیلات پایین‌تری بودن. به این ترتیب به اصطلاح یه عده‌ای رو جمع کردن و این شبکه مورد نظر رو تشکیل دادن. برنامه و هدف این عده، این شبکه که تشکیل شد، دارای زیربنای مارکسیستی بود. سازمانی که این شبکه داده بود، اینها رو به صورت تیم‌های مختلف تقسیم کرده بودن که 5 تیم بود. یکیش به نام تیم کوه، تیم شهر، تیم اسلحه، تیم علمی و تیم ارتباط. تیم کوه وظیفه داشت که در مناطق مختلف کشور، مخصوصاً در مازندران و گیلان، برن شناسایی بکنن مناطقی رو که از لحاظ فعالیت‌های پارتیزانی ممکن است مساعد بشه، چون اینها قصد داشتن که از طریق به اصطلاح فعالیت‌های چریکی شهروده به اصطلاح به قدرت برسن. اینها، یعنی این تیم کو، مأموریت داشت که در مناطق مختلف کشور، مخصوصا در گیلان و مازندران، برن مناطقی که روستاهایی که جنگل‌هایی که از لحاظ فعالیت پارتیزانی مساعد هست شناسایی بکنن، پناهگاه‌ها و مخفیگاه‌هایی رو در نظر بگیرن که مساعد هست برای فعالیت‌های پارتیزانی. در اونجاها پاسگاه‌ها، یه ژاندارمری، پاسگاه‌های گارد جنگل و همینطور واحد‌های نظامی رو شناسایی بکنن. جاهایی رو در نظر بگیرن برای مخفی کردن ارسکام که اسلحه و یا غذا و پوشاک. حتی 4 محل رو هم در گیلان و مازندران برای این کار در نظر گرفتن و مقداری هم اسلحه و یه مقدار خوراک، یعنی چیزای فاسد نشده مثل برنج و روغن زیتون و یه مقدار داروهای کمک‌های اولیه از این قبیل چیزا و یه مقدار پوشاک هم در اونجاها گذاشته بودن و انبار کرده بودن.
خسرو گلسرخی، شاعری با بیانی شورانگیز، مارکسیسم رو با عاشورا در هم آمیخت و اسلام انقلابی رو با سوسیالیسم بیریشه پیوند زد. این پیوند مسموم بذر همون توهمی شد که انقلاب رو با چهره عدالت خواهی توجیه کرد، اما حاصلش چیزی جز حکومت ولایت فقیه نبودش.
من که یک مارکسیست لنینیست هستم، برای نخستین بار عدالت اجتماعی را در مکتب اسلام جستم و آنگاه به سوسیالیسم رسیدم. من در این دادگاه برای جانم چانه نمیزنم و حتی برای عمرم. من قطره‌ای ناچیز از عظمت و حرمان خلق‌های مبارز ایران هستم. هنگامی که مارکس میگوید در یک جامعه طبقاتی ثروت در سوی انباشته میشود و فقر و گرسنگی و فلاکت در سوی دیگر، در حالی که مولد ثروت طبقه محروم است، و مولا علی میگوید قصری برپا نمیشود مگر آنکه هزاران نفر فقیر گردند، نزدیکی‌های بسیاری وجود دارد. چون این است که میتوان در این لحظه از تاریخ از مولا علی به عنوان نخستین سوسیالیست جهان نام برد و نیز از سلمان پارسی ها و ابازر غفاری ها. زندگی مولا حسین نمودار زندگی اکنونی ماست. شرکت های سهامی زراعی و شرکت های تعاونی که بیشتر به خاطر میلیتاریزه کردن ایران به کار گرفته شده.
شما خواهش میکنم تا خودتون دفاع بکنید.
تا کت خداها من دارم از خلقم دفاع میکنم قربان.
شما به عنوان آخرین دفاع
بله
از خودتون دفاع بکنید و چیزی هم از من نپرسید. به عنوان آخرین دفاع اختار شد که مطالبی در همچه به نفع خودتون میدونید در مورد اتهام بفرمید.
من به نفع خودم هیچی ندارم بگم، من فقط به نفع خلقم حرف میزنم. اگر این آزادی وجود نداره که من حرف بزنم، میتونم بشینم و میشه.
شما همونقدر آزادی دارید که از خودتون به عنوان آخرین دفاع دفاع میشه.
من صحبت بکنم.
مسعود احمدزاده و امیر پرویز پویان، دیگر طراحان نظری چپ مسلح، رساله هایی نوشتند که در اون اسلحه نه ابزار اضطرار بلکه اصل انقلاب معرفی شد. اون چه در کتاب هاشون موج می زد، نفی تدریج، طرد فرهنگ ایران شهری و دعوت به خشونت بود. اینها همه با کتاب شروع کردن، با واژه، با عبارت، اما اون واژگان میهن رو به سمت پرتگاه روندش. اکنون اجازه بدید نگاهی بندازیم به اون چه در عمل از این کتابخوانی های انقلابی زاده شده. وقایع خونینی که کتاب های چپ رقم زدند رو اجازه بدید با هم یه نگاهی بهش بندازیم. جنایت سیاهکل، بهمن 1349، چریک های فدایی خلق در حمله مسلحانه به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل چند ژاندارم ایرانی و شهروندان بی سلاح رو کشتن. این اقدام آغاز دورانی از خشونت و ترور شهری بود که دیگه قابل مهار نبود. اونها این جنایت رو قیام نامیدن، اما در حقیقت دیباچه‌ای بود برای ریخته شدن خونهای بیگناه و مشروعیت بخشی به خشونت.
تقریبا شهریور ماه سال 49 بود که ما مشاهده کردیم در این تیم‌های مختلف شهر و کوه و اسلحه و غیره یک گشایش مالی نسبتاً وسیع حاصل شده است و اینها پولای قابل توجهی به دست آوردن و مشغول هستن به انجام کارهاشون. در تیم شهر که مسئولیت تهیه پول رو برای این شبکه به عهده داره، یک باندی برای سرقت بانک‌ها تشکیل شده است که چند نفر از افراد ورزیده این شبکه رو در این باند گذاشتن برای سرقت بانک‌ها. اینها موفق شدن در اواخر مرداد ماه 49 بانک ملی شعبه خیابانی که معروف است به خیابان وزرا رو سرقت بکنن و 160 هزار تومان وجوهی که در این بانک بوده است با مزدور کردن رئیس شعبه به سرقت ببرن. تو مشغول فعالیت بودیم که باز در مهرما دیدیم که یه سرقت دیگری شده است و اون سرقت بانک ملی شعبه ونک بود. بعد در شبکه‌ها باز شایع شد که این سرقت هم وسیله افراد این باند انجام گرفته است. بنابراین ما شروع کردیم به بازداشت افراد این شبکه. تقریبا تمام افراد این شبکه رو بازداشت کردیم به استثنای 12 نفر. 9 نفر از افراد این شبکه که در ماموریت‌های شناسایی مناطق بودن از افراد تیم کوه موفق شدن به فرار. یعنی اینها اومدن مطلع شدن از اینکه دوستانشون دستگیر شدن، بعد خودشون رو مخفی کردن. در همین فاصله قبل از اینکه از تهران خارج بشن، عرض کنم که این سینمای اروپا رو که خاطر خانم آقایون هستش که آتش زدن و منجر شد به کشتن 3 نفر و زخمی شدن یه تعدادی از مردم و اطفال و اینها، به وسیله این افراد این تیم به اصطلاح آتش زده شد با وسایل انفجاری که در اختیار داشتن و بعد از آتش زدن این سینما اینها از تهران خارج شدن و رفتن به جاهایی که به اصطلاح قبلا پیش بینی کرده بودن. عرض کردم اینا در شناسایی های خارج بودن، بعد اومدن مطلع شدن و این کارو کردن و مجدد رفتن. ما روی شناساییایی که روی مناطقی که اینها در نظر گرفتن برای مخفی شدن داشتیم، حد زدیم که ممکن است در چه مناطقی باشن. تحقیقات کردیم و مطلع شدیم که اینها در جنگل‌های نواحی لاهیجان و سیاهکل اونجا هستن. در اینجا ما تصمیم گرفتیم که برای مثلا دستگیری این افراد از همکاری ژاندارمری استفاده کنیم. مامورین ما و مامورین ژاندارمری تلاش رو برای دستگیری این 9 نفری که به اصطلاح متواری بودن و در جنگل بودن شروع کردن. روی مراقبتی که می‌کردن، روی اقداماتی که انجام شد، در تاریخ 19/11/49 یعنی 19 بهمن 49 در حوالی سیاهکل لاهیجان مأموری موفق شدن که یکی از افراد این تیم رو که از سایرین جدا شده بود برای انجام مأموریتی دستگیر بکنن. سایر افراد یعنی 8 نفر بقیه بعد از اینکه متوجه غیبت طولانی که شدن، بعد هم اطلاع پیدا کردن که ایشون وسیله مأمورین دستگیر شده با همکاری مردم و به این پاسگاه برده شده، روی این جهت تصمیم گرفتن که به این پاسگاه حمله بکنن و این شخص رو که در اونجا بود، یعنی دوست خودشون رو، از پاسگاه نجات بدن و بعد به اتفاق هم دیگه از منطقه گیلان خارج بشن، برن به پناهگاهی که در مازندران پیش بینی کرده بودن. اینها که مشاهده میکنن اونجا پاسگاه به این ترتیب هست و دو نفر فقط مأمور ژاندارمری هستن، در صد برمیان که سلاحایی رو که در پاسگاه موجود بوده به سرقت ببرن. نتیجتاً برخوردی پیش میاد بین اینها و اون دو نفر مأمورین و اون رئیس خانه انصاف. در اثر تیراندازی که میشه یکی از مأمورین ژاندارمری رئیس خانه انصاف کشته میشه و اینها موفق میشن به فرار و سرقت این سلاحایی که در پاسگاه بوده.
ترور سرتیپ سعید طاهری مرداد 1351. سازمان مجاهدین خلق یکی از افسران ارشد زندانهای ایران را در خیابان به ضرب گلوله کشت. اعلامیه ها پر بود از واژه‌هایی مانند عدالت و مقاومت، اما در عمل فضای کشور رو بیش از پیش امنیتی و خشن کردند. راه اصلاح رو بستند و مقدمات انقلاب ننگین 57 رو چیدند. قتل سرهنگ لوئیس هاوکینز خرداد 1352. نخستین شهروند آمریکایی که در ایران ترور شد توسط اعضای مجاهدین. اونها جنگ رو نه فقط به درون که به سطح بین المللی کشوندن و کشور رو در چشم جهانیان بی‌ثبات و غیر قابل اعتماد نشون دادن. ترور دو مستشار آمریکایی در اردیبهشت 1354. دو افسر نیروی هوایی آمریکا در تهران هدف گلوله قرار گرفتند. این ترورها که با افتخار در بیانیه‌های چریکی از اونها یاد می‌شد، در واقع تیر خلاص بر نظم و آرامش کشور بودند. شهریور 1355 IBEX کشتار پروژش. سه کارشناس غیر نظامی پروژه ارتباطات الکترونیکی در مسیر تهران ترور شدند. این اقدام از سوی شاخه مارکسیستی مجاهدین پروژه‌های پیشرفت محور ایران رو هدف قرار داده بود و فلج کرد و کشور رو به سمت انزوا و خشونت بیشتر برد.
میدونید که رفتن این افراد وابسته به کنفدراسیون یا سازمان‌هایی که کنفدراسیون رو تشکیل میدن به چین مثلا یا به کوبا یا به آلبانی برای دیدن دوره‌های یا کنفرانس، مثلا شیرین کردن آب شور دریا یا نمیدونم استفاده مثلا از نیروی اتم که نیست، خب خانه‌ها اینا میرن در اینجا دوره‌های میبینن برای آژیتاسیون، نمیدونم شانتاژ، ترور، تخریب، سابوتاژ، از اینجور چیزا. خانه‌ها این تعلیماتی رو که در اونجا فرا می‌گیرن بایستی به کار ببرن و آزمایش بکنن و در عمل ازش استفاده بکنن. از این جور کارها می‌کنن و از اینها.
بله عزیزان، اینها تنها نمونه‌هایی‌اند. ده‌ها ترور، بمب‌گذاری، گروگانگیری و ایجاد وحشت میراث همون اندیشه‌هایی هستش که ابتدا از دل کتاب‌ها در اومدن، اما نه کتاب‌هایی که برای خرد و میهن بودند، بلکه جزواتی برای ستیز، انکار هویت ملی و نابودی پادشاهی ایران. و حالا به پرسش برگردیم، کتاب بخونیم یا انقلاب کنیم به نظر شما؟ پاسخ به گمان من این هست، بستگی داره چه کتابی و برای چه هدفی قرار خونده بشه. اگر کتاب ما رو از کوروش و داریوش و فردوسی ببره و به لنین و ماو و چگوارا وصل بکنه، چون این کتابی پیش در آمده فاجعه هستش، چنانی هم که دیدیم. اگر کتاب ما رو از اندیشه های ایران شهری دور بکنه و به طبقه کارگر جهانی و دهقان انقلابی دلخوش بکنه، نتیجهش همون هست که دیدیم. سقوط نظم، روی کار اومدن آیت الله ها و 40 سال عقب گرد. کتاب آری، اما کتاب ایران، نه کتاب انترناسیونال، نه کتاب انقلاب خلقی، نه کتابی که از خاک ایران خاکریز لنین و کاسترو بسازه. ملت ما نیاز به بازگشت به سنت خردمند ایرانی داره. به نظم، به فرهنگ، به تمدن، به شاهنامه، نه به ترانه های خیابونی و شعارهای هیجانی. آری، ملت ما نیاز به تغییر داره، اما نه از راه شورش کور و نه از راه تسلیم در برابر تبلیغاتی که به ظاهر آرومند ولی درونشون زهر انکار تاریخی ما ایرانی ها هستش. اون چیزی که ما رو نجات خواهد داد نه انقلاب توده هاست و نه سکوت در کتابخانه ها. نجات ما از راه احیای ایران شاهنشاهی، خرد ایرانی و شرف تاریخی این سرزمین خواهد بود. یاران گرامی، سپاس از همراهیتان. مهر بورزید و کانال یوتیوب ما رو به شناسه فاوندیشن ILR سابسکرایب کنید. در تلگرام و اینستاگرام شما میتونید ما رو با شناسه چاپار پادکست پیدا کنید. همینطور بر روی تمام پلتفرم های پادکستی مانند اسپاتیفای، اپل پادکست و سایر پلتفرم های پادکستی که در داخل ایران فعال هستن شما میتونید که با نوشتن نام پادکست چاپار ما رو پیدا بکنید. تمام تلاش من و تیم همراه هم در چاپار داشتن آوایی مستقل تنها و تنها برای برساختن میهنی آباد هستش. جان ما فدای ایران است. جهان دل نهاده بدین داستان، همان بخردان نیز و همراستان. بدرود.